ساعت در ایران 9 شب است و شما شنونده اخبار رادیو فردا هستید. یک تیم تخصصی برای پیگیری پرونده انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف تشکیل شد. نخست وزیر اسرائیل میگوید برنامه هسته‌ای ایران با دیگر کشورها متفاوت است. و علی اکبر صالحی میگوید تهران بیشترین تلاش را برای همکاری واقعی با آژانس داشته است. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاه سه‌شنبه 11 خرداد 1400 خورشیدی همزمان با روز اول ماه ژوئن 2021 میلادی همراه شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو. سخنگوی دولت حسن روحانی از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای تهران و رسیدگی تیم‌های تخصصی به انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف خبر داد. علی ربیعی روز سه‌شنبه گفت در این ارتباط پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و تیم‌های تخصصی در یک تیم مشترک قضایی، امنیتی و اطلاعاتی پرونده را پیگیری می‌کنند. سخنگوی دولت همچنین انتشار این فایل را توطئه‌ای علیه دولت و نظام خواند. محمد جواد ظریف در این گفتگو انتقادات بی‌سابقه‌ای را از تسلط نظامیان بر سیاست خارجی ایران مطرح می‌کند و می‌گوید برخی از این سیاست‌ها از جمله سیاست‌های مربوط به سوریه ناشی از اراده روسیه بوده است. انتشار فایل صوتی گفتگوی سعید لیلاز با محمد جواد ظریف بازتاب گسترده‌ای در عرصه سیاست ایران داشت. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه با اشاره به آنچه که تهدید ایران خواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را متفاوت با دیگر کشورها دانست و تأکید کرد که اسرائیل با این مسئله کنار نخواهد آمد. بنیامین نتانیاهو که در مراسم معارفه داوید بارن رئیس جدید موساد سخنرانی می‌کرد گفت بزرگترین تهدید علیه اسرائیل تلاش‌های رژیم ایران برای مجهز شدن به سلاح هسته‌ای است. او این خطر را شامل تهدید مستقیم برای نابودی کشور کوچک اسرائیل به وسیله سلاح اتمی و نیز تهدید توسط ده‌ها هزار موشک با پشتوانه یک چتر هسته‌ای عنوان کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت این موضوع را با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در میان گذاشته. آقای نتانیاهو با اشاره به مذاکرات احیای برجام در وین افزود با توافق یا بدون توافق اسرائیل تمام تلاش خود را برای جلوگیری از مجهز شدن رژیم ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. در پی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره بی‌پاسخ ماندن سوالاتش راجع به سایت‌های اتمی اعلام نشده ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی تاکنون به ادعای او بیشترین تلاش را برای همکاری واقعی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته است. این موضوع در نامه علی اکبر صالحی به رافائل گروسی مدیر کل آژانس نوشته شده و کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس در توییتر خبر ارسال آن را منتشر کرده است. سوال آژانس از ایران مربوط به سایت چهارمی است که ممکن است ایران بین سالهای 2002 و 2003 در آنجا اورانیوم طبیعی را به صورت دیسک‌های فلزی نگهداری کرده باشد. این سازمان روز دوشنبه همچنین اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی 16 برابر میزان مجاز در نظر گرفته شده در توافق برجام است. و اما در پی تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ایران به نظر می‌رسد نوعی پرهیز از انتساب به جریان اصولگرا به چشم می‌خورد. محسن مهرعلی‌زاده دوشنبه 10 خرداد در نامه‌ای به بهزاد نبوی به عنوان رئیس جبهه اصلاحات درخواست کرد در مجمع عمومی این جبهه فرصتی در اختیار او قرار گیرد تا برنامه‌های خود را به اصلاح طلبان اعلام و در صورت امکان اعتماد آنها را جلب کند. عبدالناصر همتی هم در گفتگوی تلویزیونی تأکید کرد رد صلاحیت گسترده متقاضیان کاندیداتوری توسط شورای نگهبان او را در موقعیت رقابت 1:5 قرار داده و عملا خود را تنها کاندیدای خواهان اصلاحات دانست. پیش از اینها هم ابراهیم رئیسی که از حمایت مجموع اصولگرایان برخوردار است در زمان ثبت نام اعلام کرده بود به طور مستقل به میدان انتخابات می آید. در همین زمینه من با حسین شریعت مداری دبیر شورای مدیریت گذار مقیم آلمان گفتگو کردم. ابتدا از او پرسیدم بین این اصرار نامزدها به معرفی خود در قالب اصلاح طلب با شعار مردم یعنی اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا که از اعتراضات دی 96 تا کنون همواره تکرار شده چه نسبتی وجود دارد؟
اگر اینها ذره‌ای درایت و هوش داشتند به خوبی متوجه می شدند که مردم از کلیت این نظام عبور کردند و رأی ندادن در این دوره به معنای نه به جمهوری اسلامیه. در حقیقت خود رهبر جمهوری اسلامی این موضوع رو می دونه، برای اینکه ای اصرار داره که اگر رأی ندهید لطمه بزرگی به نظام وارد خواهد شد و رأی دادن یعنی قبول رهبری و قبول نظام. به استدلال مخالف رأی ندادن یعنی عدم پذیرش رهبری و عدم پذیرش نظام و مردم در این مرحله. برای مردم هیچ فرقی نمی کنه که اینها رویکرد اصلاح طلبی قوی تری دارن یا رویکرد اصولگرایی. شاید دستگاه‌های اطلاعاتی به اینها گفتن که ما این بازی اصولگرا و اصلاح طلب برای مردم تمام شده و برای ما تمام نشده. سعی کنید جای خالی اونها رو پر کنید و شاید هم به قدری در درون خودی ترین خودی ها هم اصولگرایان منفور شدن که اینها نمیخوان خودشون رو به اون متصل کنن و کسی که میگه من مستقلم در حقیقت فکر میکنه که مردم از اصولگرا در حقیقت نفرت دارن و نه از کلیت نظام. در صورت که اینطور نیست، مردم هیچ تفاوتی بین اینها و نظام نمیبینن، اینها رو دست نشاندگان این نظام مخوف و آدم کش میدونن و از همه اونها عدول کردن.
خود اصلاح طلبان با خالی ماندن عرصه انتخابات از یک نماینده ممکن است به طرف یکی از کاندیداها گرایش پیدا کنند. آیا به نظرتون مبتنی بر همین شکل سوری تبلیغات خواهد بود یا اینکه به واقع ممکنه پیگیر این باشند که کسی دیدگاه ها و عمل کرد و اونها رو نمایندگی بکنه؟
نه خیلی، ببینید اینها که در حقیقت فقط نامی از اصلاح طلبشون مونده و در حقیقت استمرار طلبند، برای ماندن در دایره خودی ها به ذلتی تن میدن و به هیچ وجه صاحب دیدگاهی جز فرصت طلبی نیستند. بنابراین اینها در حقیقت اگر شانس رئیسی رو ببینند، عده‌ایشون دور رئیسی جمع خواهند شد، عده‌ای هم ممکنه مهرعلی زاده را تقویت کنند و ولی اغلب اصلاح طلبان جوان هم بعد از جریان انتخابات از جریان اصلاح طلبی عدول خواهند کرد و جدا خواهند شد. خود اونهایی که اصطلاحاً اصلاح طلب خوانده میشن میدونن که این انتخابات نه تنها اخراج اونها از دایره نظام هست بلکه اخراج اونها از زندگی سیاسی هم خواهد.
پس آنچه که گفته شده در حرفهای خیلی از وعاظ امام جمعه ها که ما به یک دستی در نظام خواهیم رسید در طول این انتخابات، لزوماً به نتیجه‌ای که از صندوق ها بیرون میاد ربطی نداره از دیدگاه شما؟ اینها به هر حال پیگیر این یک دستی هستند.
بله، ببینید اون چیزی به عنوان خلوص نظام یا یک دستی خونده میشه انتخاب نیست، ناچاری اینها. به خطری تکیده شدن که جز اونهایی که سرسپرده رهبری هستن و از این خان یغما دائما منفعت دارن کسی نموند. نظام هایی از این دست در آخرین مراحل فروپاشی به مرحله تکینگی یا تکساحتی بودن میرسند و اون بازی رو که سالهاست یاد گرفتند که بخشی رو اصلاح طلب معرفی کنند، بخشی رو اصولگرا، و دنیا را در این حیرت بگذارند و وعده بدهند که ما به سمت دموکراسی حرکت میکنیم ولی باید به ما فرصت بدید. این بازی هم در داخل کشور و هم در صحنه بین المللی به پایان خودش رسیده و دیگر اعتباری ندارد. اصلاح طلبان مانند دستمال مصرف شده ای هستند که اینها رو دور می اندازند. گزینه دیگری هم پیش روی این نظام نیست، فقط خودی ترین خودی ها باقی خواهد ماند و اونها هم چون در نقطه تکینگی هستند به شدت چکننده و نیروهای سرکوب و نیروهای خودی هم به زودی به چند قسمت تقسیم خواهد شد.
و بعد از شنیدن دیدگاه آقای حسن شریعت‌مداری به گزارشی میرسیم درباره وعده و وعیدهای اقتصادی نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری که از قول وام 500 میلیونی تا وعده رقابت ریال با دلار امتداد گسترده‌ای دارد. دیدگاه فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه را در این زمینه میشنویم.
مسئله اصلی در حال حاضر مسائل اقتصادی و معیشتی است، به خصوص از این نظر که طی 42 سال گذشته به رغم خیلی از سختی ها شاید اتفاق نیفتاده مگر در دوره جنگ یا بعد از انقلاب که این همه مردم بهشون فشار از لحاظ اقتصادی وارد بشه، چه در عرصه معیشت، چه در عرصه بیکاری، چه در عرصه تورم و غیره و غیره. این مرکز توجه مردم منتها مسئله بر سر این هست که این جماعتی که زیر عنوان این چند نفری که زیر عنوان نامزد مقام ریاست جمهوری در صحنه هستند، بجز آقای همتی که تجربه داره در این زمینه در عرصه بیمه و به خصوص اخیراً در عرصه بانک مرکزی که برکنار شد، ولی بقیه هیچ کس اسمی از اینها نشنیده، مقاله ای از اونها نخونده و وعده هایی که میدن بیش از اون که به مردم اطمینان بده، جو عدم اطمینان رو دامن میزنه بهش. میدونین در اقتصاد مهمترین مسئله اعتماده. فضای اعتماد برای اقتصاد یک فضای حیاتی است. این وضعیت از لحاظ سیاسی در ایران و به خصوص حضور این نامزدهایی که بالکل از عرصه اقتصادی به دورن، مثلا همین آقای رضایی که معتقد اگر 7-0 رو از پول ایران بردارن پول ایران میشه مشابه یورو یا دلار، وعده هایی که میدن در مورد وام مسکن یا وام ازدواج که بالکل منابع تامین مالی اینها رو تعیین نمی کنن، همه اینها به جای اینکه به مردم اطمینان خاطر بده اونها رو نگرانتر می کنه در مورد اینکه چه خواهد شد اگر امور اقتصادی ایران دست چنین کسانی بیفته. یک نکته رو اشاره کنم حضورتون، اینها من ندیدم مثلا به مسائل بنیادی اقتصادی ایران اشاره بکنن، من جمله در کدوم برنامه اقتصادی اینها میبینیم که مثلا به مسئله آب پرداخته میشه، در کدوم برنامه اقتصادی میبینیم که مسئله مسائل مربوط به رابطه محیط زیست با اقتصاد رو مطرح میکنن، نمیگن مثلا ریشه تورم چی هست. من وقتی که به این چهره ها نگاه میکنیم غیر از آقای همتی که عرض کردم، بقیه که اصلا هیچ شانسی هم برای انتخاب ریاست جمهوری نداره، بقیه رو کسی از در عرصه اقتصادی نمیشناسه و اینها متعلق هستن عمدتاً به جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی که در واقع همه اونها از لحاظ اقتصادی به جو عدم اطمینان ناامنی دامن میزنن. هیچ کدوم از اونها در برنامه‌شون طرح مثلا منسجمی درباره مبارزه با تورم ندارن، هیچ کدوم از اینها طرح منسجمی در زمینه مبارزه با بیکاری ندارن. ایران به رشد اقتصادی نیاز داره و در زمینه رشد اقتصادی کدوم یک از اینها میتونه در حد الان در حد صفر ایران رسیده. در دهه 1390 رشد اقتصادی ایران صفر بوده حتی با یک ارزیابی خوشبینانه. کدوم یک از اینها میتونه رشد اقتصادی ایران رو در سطحی که همه میگن حداقل 8 تا 10 درصد ایران به رشد اقتصادی سالانه نیاز داره، کدوم یک از اینها تا حالا برنامه دادن بگن ما رشد اقتصادی ایران رو به این سطح میرسونیم و چطور میخوان نرخ تورم ایران رو به اون سطحی که ادعا میکنن کاهش بدن؟ بنابراین هیچ کدوم از این نامزدها به خصوص در عرصه اقتصادی آدم های جدی نیستند و ورود اینها به یعنی یکی از اینها به خصوص که شانس بیشتری داره برای اینکه به مقام ریاست جمهوری انتخاب بشه، حضورش در رأس دستگاه اجرایی ایران بیش از اینکه به اوضاع اقتصادی ایران کمک بکنه به جو عدم اطمینان دامن میزنه، فرار سرمایه رو شدت میبخشه و غیره و غیره.
و بعد از شنیدن دیدگاه آقای فریدون خاوند، خبری از یک حادثه در خوزستان. یک مقام استانداری دسفول از کشته شدن دو خلبان نیروی هوایی ارتش در پایگاه هوایی این شهر به دلیل آنچه نقص فنی یک جنگنده عنوان شد خبر داد. روز سه‌شنبه خبرگزاری ایرنا گزارش داد علی فرهمندپور معاون استاندار و فرماندار ویژه دزفول گفت این حادثه زمینی برای هواپیمای آموزشی F5 پایگاه شکاری دزفول رخ داد. او افزود این حادثه بر روی زمین رخ داد و امروز هیچ گونه پرواز هوایی نداشتیم که دچار سانحه شده باشد. وبسایت عصر جنوب نام دو خلبان کشته شده در این حادثه را کیانوش بساطی و حسین نامی گزارش کرده و هنوز جزئیات بیشتری درباره دلایل این سانحه منتشر نشده است. و به پایان این نوبت خبری می‌رسیم.